تراک 34 صفحه 131. قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم. گرفتن گوش و چشم به معنای کر و کور کردن آن است و مهر بر دلها نهادن به معنای بستن دریچه دل است، به طوری که دیگر چیزی از خارج در آن داخل نشود تا قلب درباره آن فکر کند و به کار افتد و خیر و شر و واجب و غیر واجب آن را تشخیص دهد. آری، مهر بر دلها نهادن به این معناست، نه اینکه به کلی قلب را از خاصیتی که دارد که همان صلاحیت برای تفکر است بیندازد. زیرا اگر به این معنا باشد، آن وقت چنین کسی باید دیوانه شود، و حالان که کفار دیوانه نبودند، بلکه تنها فرقی که دلهای آنان با دلهای سایرین داشت این بود که کفار کلام حق را درباره خدای سبحان گوش نمی دادند و آیاتی را که دلالت می کند بر اینکه او یگانه است و شریک ندارد نمی دیدند. پس می توان گفت که دلهایشان بلیست که چیزی از واردات چشم و گوش در آن وارد نمی شود تا آنکه حق و باطل را تشخیص دهند. این طرز بیان خود حجتی است بر ابطال مذهب مشرکین و ملخص آن این است که گفتن این که خدای را شرکایی است گفتاری است که خودش مستلزم بطلان خیش است، زیرا معتقد به این سخن شرکا را از این نظر می پرستد که در جلب منافع و دفع مزار شفیع درگاه خدایند. بنابراین خود این شخص معتقد است که خدای سبحان می تواند بدون برخورد به هیچ مزاحم و مانعی در ملک خود و به دلخواه خود تصرف کند و از آن جمله چشم و گوش او را گرفته بر دلش مهر بزند، و اگر چنین کند کدام یک از آن شرکا می تواند از خزینه خود چشم و گوش و دل دیگری به او بدهد، با اینکه او خود معترف بود که شرکا واسطه و شفیعی بیش نیستند و در امر خلقت و ایجاد دخالتی ندارند. و با این حال الوهیت و خدای شرکا چه معنا دارد؟ اله و خدا کسی را گویند که بتواند در عالم چیزی را ایجاد نموده و چیزی را اعدام و نابود نماید و به هر طوری که بخواهد تصرف کند. فطرت انسان هم اگر مجبور شده که اقرار کند بر اینکه برای عالم معبودی است، از این جهت بوده که می‌دیده حوادثی از خیر و شر در عالم هستی به وقوع می‌پیوندد که جز با بودن مبدأ و سلسله جنبانی تصور ندارد. و اما نسبت به سنگ و چوب و هر چیز دیگری که کوچکترین اثری در نفع و ضرر ندارد، چه اجباری دارد که آن را خدای خود بخواند؟ و آیا بر چنین چیزهایی نام خدا گذاشتن جز لغو معنای دیگری دارد؟ و آیا هیچ انسان عاقلی تجویز می کند که یک مجسمهی که خود انسان آن را از سنگ و یا چوب و یا فلز تراشیده یا ریخته و فکر خود او ابتکارش کرده، آفریدگاری باشد که در عالم چیزی ایجاد و یا اعدام کند؟ و همچنین آیا معقول است که رب و نوع این مجسمه آفریدگار عالم باشد؟ و عالمی را بدون اینکه الگویش را از عالم جلوتری برداشته باشد ایجاد نماید؟ حاشا، حتی خود بت‌پرست هم معترف است که رب و نوع هم بنده ایست مربوب برای رب العالمین. این بود خلاصه آن حجتی که آیه مورد بحث آن را افاده می کرد و برگشت آن به عبارت دیگری به این می شود که معنای الوهیت معنایی است که بر شریک به معنای شفیع و واسطه صدق نمی کند، برای اینکه الوهیت لازمه معنایش مبدع بودن برای صنع و ایجاد است و مبدع صنع و ایجاد بودن لازمه معنایش این است که این مبدع در تصرفات خود مستقل بوده، در استحقاق اینکه همه مربوبین برای او خضوع کنند متعین باشد و واسطه‌ای که مشرکین آن را اله می‌دانند، اگر در تصرفات خود مستقل و بی‌نیاز از خالق و صانع است، چرا پس اسمش را واسطه و شفیع می‌گذارند؟ باید بگویند همین مجسمه اصل و مبدأ آفرینش است و اگر از استقلال بهره‌ای نداشته و در حقیقت آلت و اسبابی است، چرا اسمش را اله و معبود می‌گذارند؟ اگر صحیح باشد که هر سبب و آلتی را معبود و اله بخوانند، چرا صحیح نباشد که اسباب مادی عالم را که به راستی دارای سببیت و دارای اثرند اله و معبود نامید؟ مثلا خوردن سبب سیر شدن و آشامیدن باعث سیراب گشتن و پدر و مادر سبب پیدایش فرزند و قلم سبب و آلت نوشتن و قدم برداشتن وسیله طی مسافت و راستی هم تأثیر دارد. این مجسمه ها و بت ها چه اثر و خاصیتی دارند؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. تصریف آیات به معنای گرداندن و آن را تا افق افکار مردم نازل کردن است. و صدف یصدف صدوفا به معنی اعراض کردن است. قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن. جهر به معنای ظهور و روشنی تامی است که جای تردید باقی نگذارد و لذا در مقابل بغته که به معنای آمدن ناگهانی است قرار گرفته، چون این قسم آمدن برای انسان تا حدی مخفی است، زیرا از آن خبردار نیست و یک زمانی از آن خبردار می شود که در بحبوحوی عذاب قرار گرفته و دیگر راه گریز ندارد. این آیه شریفه متضمن حجتی است که علیه عموم ستمکاران اعلام خطر نموده بیان می کند که عذاب خداوند آنان را از قلم نخواهد انداخت، چون عذاب خدا هرگز هدف را اشتباه نمی کند. و نیز بیان می کند که همین مشرکین ستمکارانند، برای اینکه ایشانند که از دعوت الهی سر باز زده و آیات خدایی را تکذیب کردند. وجه دلالت آیه بر این معناست که عذاب عبارت است از رسانیدن مجرم به کیفر خود، البته کیفری که او را به قدر جرمش پریشان حال کند، و معلوم است که هیچ جرمی بدون ظلم نمی شود. پس اگر از ناحیه خدای سبحان عذابی نازل شود، جز ستمکاران را هلاک نمی کند. این آن مقداری است که آیه مورد بحث دلالت بر آن دارد. در دو آیه بعد هم همین معنا را بیان می کند که ظالمین خود مشرکین هستند. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. این دعای این جهت را بیان می کند که مشرکین همان ستمکارانند و به عذاب خدا هلاک نمی شوند مگر به خاطر ظلمشان، و لذا سیاق قبل را تغییر داده خطاب را متوجه رسول الله صلی الله علیه و آله نمود تا خبر عذابش را رسول الله صلی الله علیه و آله داده باشد و در نتیجه عذرشان بهتر باطل گردد. و به لفظ متکلم معل غیر نرسل تعبیر فرمود تا دلالت کند که این پیام از ساحت عظمت و کبریایی پروردگار آورده شده است. بنابراین ملخص معنای آیه این می شود که خدای تعالی پیغمبر خود را دستور می دهد که علیه مشرکین اتمام حجت نماید و اعلام کند که اگر عذاب خدا بر آنان نازل گردد، جز ستمکاران آنان هلاک نمی شوند. آنگاه به رسول گرامیش می فرماید ما ایم که این حجت را به تو القا کرده ایم و ما ایم که عذاب را نازل می نماییم و به تو گوش زد می کنیم که فرستادن پیغمبران تنها به منظور بشارت و انذار است. پس هر کسی ایمان آورد و عمل صالح کند حرجی بر او نیست، و کسی که تکذیب کند باید بداند که به جرم فسق و خروجش از رسم عبودیت عذاب گریبانش را می گیرد. اینک باید فکر خود را بکنند و ببینند که از کدام طایفند. در مباحث قبلی هم بحث از معنای ایمان، صلاح و فسق گذشت و در آن مباحث معنای اینکه خوف و اندوهی بر مؤمنین نیست نیز گذشت. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. شاید مراد از خزینه های خدا همان چیزی باشد که آیه شریفه قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق پاورقی یکم در مقام بیان آن است. و مراد از خزینه های رحمتی هم که در این آیه است همان حقیقتی است که در آیه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها پاورقی دوم از آثار آن خبر می دهد. و خلاصه مراد از خزینه و یا خزائن رحمت همانا منبع فیض الهی است که هستی و آثار آن را به هر چیزی افاضه می کند. و اما اینکه نحوه افاضه چگونه است، از آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون پاورقی سوم استفاده می شود که مصدر این اثر همانا کلمه کن است که از مقام عظمت و کبریایی خدا صادر می گردد. و در آیه و ان من شیئا الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم پاورقی چهارم هم از همان کلمه به عبارت دیگری تعبیر فرموده است. پاورقی ها 1. بگو شما اگر مالک خزینه های رحمت پروردگارم بودید خودداری می کردید از انفاق از ترس تمام شدن. آری انسان بخیل است. سوره اسراء
آیه 100. 2. آنچه از رحمت که خدا برای مردمان بگشاید، پس جلوگیرنده از آن نیست. سوره فاطر آیه 2. 3. جز این نیست امرش که چون چیزی را اراده کند میگوید باش، پس می شود. سوره یاسین آیه 82. 4. و هیچ چیزی نیست مگر اینکه نزد ماست خزینه های آن و ما از آن نازل نمی کنیم مگر به مقدار محدود و معلوم. سوره هجر آیه 21. ادامه متن. پس منظور از خزینه های خدا آن مقام از مقامات پروردگار است که هر عطایی که می کند صدورش از آن مقام است و هیچ بذل و بخششی از آن مقام نکاهیده و آن را به سطوح در نمی آورد و این مقام تنها و تنها برای خدای سبحان است، زیرا غیر او هر که و هر چه باشد از آن جایی که وجود و کمالاتش همه محدود است، وقتی چیزی را بسط کند به همان مقدار از کمالاتش کاسته می گردد و کسی که این طور است نمی تواند هیچ فقیری را بی نیاز ساخته و هیچ درخواست کننده ای را راضی نموده و هیچ سوالی را اجابت نماید. و غرض از این که فرمود و لا اعلم الغیب این است که من در علم چیزی از خود استقلال ندارم و چنان نیستم که بی این که از وحی بیاموزم به چیزی علم پیدا کنم.